اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 16 ماه سپتامبر را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. یک محکمه ژاپن به یک طفل نوزاد افغان تابعیت ژاپنی داد که پدر و مادر این طفل افغان در سال 2022 به ژاپن مهاجرت کردند. این نخستین بار است که محکمه ژاپن حکم دادن تابعیت به یک طفل افغان را صادر میکند و این تصمیم محکمه ژاپن سابقه نداشته است. بر اساس قانون ژاپن به اطفال پناهجویان زمان تابعیت داده می شود که یا در آنجا به دنیا آمده باشند و یا پدر و مادرشان از یک جای مهاجرت کرده باشند که موقف قانونی دولت آن نامعلوم باشد. با گزارش خبرگزاری کیودو، بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ژاپن صرف به 9 افغان ویزه مهاجرت داده، اما با مرور زمان این شمار بیشتر شده و در سال 2023 به 237 تن رسید. سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در واکنش به حمله مسلحانه در مرز دایکندی و غور که در آن دست کم 14 باشنده این ولایت جان باختند، گفتند که باید یک مکانیزم قوی و مستقل بین المللی برای پاسخگویی به نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد شود. سازمان عفو بین الملل ناوقت روز شنبه 14 سپتامبر با نشر اعلامیه گفت باید اقدامات لازم برای محافظت از جامعه هزاره ها در برابر این حملات روی دست گرفته شود. این سازمان حمله مسلحانه در مرز میان دایکندی و غور را محکوم کرده، افزوده است که عاملان این کشتار باید فوراً به میز عدالت کشانیده شوند. طالبان گفتند که این حمله پس از چاشت پنجشنبه 12 سپتامبر در روستای قرودال در مرز میان ولایت غور و دایکندی اتفاق افتاده است. با گفته عفو بین الملل، این حمله مرگبار بخش از یک الگوی گسترده‌تر از حملات عمدی و سیستماتیک است که جامعه هزاره را در عبادتگاه‌ها، مکاتب، شفاخانه‌ها، جاده‌ها و سایر مناطق در افغانستان هدف قرار می‌دهد. طالبان گفتند که این حمله 12 سپتامبر در روستای قرودال در مرز میانه ولایت غور و دایکندی اتفاق افتاده است. همزمان با ادامه بازداشت و آزار و اذیت مهاجران افغان توسط پلیس پاکستان، کنسولگری طالبان در شهر کراچی از حکومت این کشور خواست که از توقیف بیشتر شهروندان افغانستان خودداری کنند. سید عبدالجبار تخاری، جنرال کنسول طالبان در کراچی، 15 ماه سپتامبر با نشر پیام تصویری در شبکه اجتماعی ایکس گفت: خواست ما از حکومت پاکستان این است که افغان‌ها را محبوس نکند و افراد غیر قانونی را که بازداشت میکنند باید رد مرز کنند تا از تکالیف و از اجر محفوظ بمانند. تخاری همچنین از رهایی 44 شهروند افغانستان از زندان‌های شهر کراچی خبر داده، گفته است که این افراد پس از رهایی از زندان به افغانستان انتقال داده شدند. با گفته وی، این شهروندان افغانستان به دلیل نداشتن مدارک قانونی توسط پلیس آن کشور بازداشت و از مدت بدین سو در زندان‌های پاکستان بسر می‌بردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. 8 پناهجو در راه رسیدن به بریتانیا جان باختند. مقامات فرانسوی دیروز 15 ماه سپتامبر گفتند حداقل 8 پناهجو زمانی جان باختند که کشتی حاملشان در کانال مانش واژگون شد. مقامات گفتند کشتی بیش از حد مزدحم شهروندان افغانستان، مصر، ایران، سودان و اریتریا را از فرانسه به بریتانیا انتقال می داد. یک افسر پلیس و خبرگزاری فرانس پرس گفت این حادثه لحظات پس از آغاز سفر این کشتی اتفاق افتاد. ژاک بیلانت، یک افسر ملکی بلندپایه فرانسوی، گفته است که در این کشتی 59 تن سوار بودند. وی افزود که 6 تن به شمول یک کودک 10 ماهه به شفاخانه منتقل شده است. یک محافظ ساحلی به بی بی سی گفته است که در ساحل این کشور به حد اقل 53 پناهجوی نجات داده شده خدمات عاجل فراهم شده است. یک میزایل حوثی ها به منطقه باز در مرکز اسرائیل اصابت کرد و زنگ خطر را به صدا درآورد. یک میزایل که دیروز یک شنبه 15 سپتامبر توسط شورشیان حوثی پرتاب شده بود، بر یک ساحه باز در مرکز اسرائیل اصابت نمود. اصابت این راکت باعث شد تا زنگ خطر در میدان هوایی بین المللی اسرائیل به صدا درآید. اسرائیل در واکنش به این حمله گفته است که با آن پاسخ نظامی خواهد داد. از تلفات و خسارات جدی ناشی از این حمله گزارش نشده، ولی تصاویری که در رسانه‌های اسرائیل منتشر شده مردم را در حال فرار قرار و سمت پناهگاه ها در میدان هوایی بین المللی بن گوریون نشان می دهد. مقامات این میدان هوایی گفتند اندک پس از اصابت این میزایل، این میدان هوایی فعالیت عادیش را از سر گرفت. اردوی اسرائیل گفته است که برای راهگیری این میزایل چندین بار از سیستم دفاع هوایی خود استفاده کرد، ولی تا حال به نتیجه نرسیده است که آیا تلاش ها برای راهگیری این میزایل ها موفق شده است یا خیر. وزارت خارجه اسرائیل 14 سپتامبر جوزف بورل رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا را به یهود ستیزی متهم کرده گفت وی از اسرائیل نفرت دارد. اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل در رسانه اجتماعی ایکس نوشته است که جوزف بورل یک یهودی ستیز و متنفر از اسرائیل است که به طور مداوم تلاش میکند تا قطعنامه ها و تحریم های را علیه اسرائیل در اتحادیه اروپا تصویب کند. کاتس همچنین گفته است که با وجود تلاش بورل بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مخالف طرز دید وی در برابر اسرائیلند. وی گفت انتقاد مشروع و اختلاف نظرهای سیاسی از کمپاین یهودی ستیزانه و پر از نفرت بورل علیه اسرائیل متفاوت است. کاتس همچنین در این پیام ایکس گفته است که او یعنی بورل به جای اقدام علیه محور شرارت رژیم ایران که امنیت اروپا را تهدید میکند در اقدامات ضد اسرائیلی با آنها همسو میشود. اردوی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که 4 تن از رهبران گروه داعش از جمله رئیس عملیات این گروه در عراق در یک حمله مشترک نیروهای آمریکایی و عراقی در غرب عراق در ماه گذشته کشته شدند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام طی بیانیه با اشاره به عملیات 29 آگوست گفت این عملیات رهبران داعش را هدف قرار داد و توانایی داعش برای برنامه‌ریزی، سازماندهی و انجام حملات علیه غیر نظامیان عراقی را کاهش و مختل کرد. با گفته سنتکام در این عملیات 14 جنگجوی داعش کشته و 7 سرباز آمریکایی زخم برداشتند. مایکل کوریلا فرمانده سنتکام گفت فرماندهی مرکزی ایالات متحده با شکست داعش که همچنان ایالات متحده، متحدان و شرکای ما و ثبات منطقه را تهدید می‌کند متحد است. یک هیئت ایالات متحده آمریکا دیروز یکشنبه 15 سپتامبر در بازدید از داکا پایتخت بنگلادش گفت با حمایت از رشد اقتصادی، نهادسازی و توسعه بنگلادش متعهد است و به این کشور 2.2 میلیون دلار کمک اضافی فراهم میکند. برنت نیمن معاون وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا ریاست این هیئت 6 نفره را به عهده داشت. این نخستین هیئت ایالات متحده آمریکا است که پس از روی کار آمدن حکومت موقت به ریاست محمد یونس برنده جایزه نوبل در بنگلادش بازدید میکند. حکومت موقت بنگلادش پس از آن ایجاد شد که شیخ حسینه صدر اعظم پیشین آن کشور در پی اعتراضات گسترده مردم به هند فرار کرد. حکومت صدر اعظم پیشین بنگلادش اعتراضات مردمی را با خشونت سرکوب کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
گروه بین المللی بحران میگوید که وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر کشت کوکنار بیشترین آسیب اقتصادی را به دهقان فقیر به ویژه زنان رسانده است. یافته های این گروه نشان می دهد که ممنوعیت طالبان کشت خشخاش را به شدت کاهش داده، اما سران باندهای جنایت پیشه و زمینداران بزرگ رشد کردند و از مزایای افزایش سرسام آور قیمت ها با فروش انبارهای مواد مخدر سود می برند. سید عزیز رحمان در این مورد گزارش می‌دهد.
گروه بین المللی بحران با نشر یک گزارش می‌گوید که مبارزه حکومت طالبان با مواد مخدر کشت خشخاش را به شدت کاهش داده و اقتصاد مبتنی بر کشت و کاروبار مواد مخدر در افغانستان را متحول کرده است. ولی این گزارش می‌افزاید که اجراءات طالبان بر معیشت میلیون‌ها نفر به خصوص کارگران فقیر و زنان روستایی تأثیر می‌گذارد. در این گزارش آمده است که شوک اقتصادی با ظرفیت محدود طالبان برای ارائه گزینه‌های بدیل به دهقان و کارگران روستایی تشدید یافته است. بر اساس این گزارش بسیاری از دهقان با کشت گندم یا پنبه رو آورده اند، اما برای تأمین مخارج زندگی خود دست و پا می زنند.
خب این مواد مخدر افغانستان یک تجارت بسیار بزرگ و کلان بود. بیده او سمی دیقانای ما دودید 1700 تا 2300 میلیون دلار بود سالانه. البته این اقتصاد رسمی ما داخل نبود و به صورت نامحسوس و نانوشته شده وجود داشت. باز ترافیک و انتقال و یا قاچاق از این هم باز برای کسایی که کار انجام می دادن بر از او یک اندازه سود داشت و هم بیش از اندازه پولی بود که به دیقانا دادن می شود.
در گزارش گروه بین المللی بحران همچنان آمده است که با وجود کاهش در کشت، مواد مخدر تولید شده در افغانستان همچنان به بازارهای جهانی سرازیر می شود. زیرا بر اساس این گزارش دلالان به فروش ذخایر ادامه می دهند و برخی از دهاقین در برابر ممنوعیت مقاومت می کنند. قبل از این دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش گفته بود که هیچ اقدامی علیه انبارهای موجود تریاک دهقانان زمیندار و تاجران صورت نگرفته است، ولی به گفته طالبان ذخایر مواد مخدر در افغانستان به گونه کامل نابود شده است و این مبارزه همچنان ادامه خواهد داشت.
با تعداد 10,564 تن مظنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد و دوسیه نسبتیشان محول نهادهای عدلی و قضایی شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است و کوردینات ساحات متذکره نیز گرفته شده است.
گزارش گروه بین المللی بحران می افزاید که برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند که تاثیر اقتصادی ممنوعیت بر کشت خشخاش طالبان را وادار خواهد کرد تا از سیاست اتخاذ شده عقب نشینی کنند.
زیاد شوه مقاومت ها در مقابل از یا صورت بگیرن و مردم تن نتن به تصامی می از یا اینا بخاطر دوام حکومت خود مجبور هستن کوتاهی.
به گفته کارشناسان با در نظر داشت فواید تریاک در صنایع دواسازی در جهان، تریاک افغانستان می تواند که به عنوان کشت مجاز و تحت نظر سازمان ملل متحد با کشورهای جهان قرار داد شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
طالبان در 3 سال گذشته زنان و دختران را از محیط انسانیت خارج ساخته و اساسی ترین حقوق آن را از بین برده اند. تا جایی که اکنون در افغانستان حتی صدای یک زن در خارج از خانه اجازه نبوده و غیر قانونی اعلام شده است. در اواخر ماه اگست تمام فرمانهای طالبان که حقوق زنان را محدود می کند در یک اعلامیه 114 صفحه‌ای ارائه شده است. در پاسخ ایالات متحده و 11 کشور عضو شورای امنیت بیانیه مشترک صادر کردند که در آن ادامه تبعیض جنسیتی سیستماتیک و سرکوبی زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان را با شدیدترین عبارات محکوم کرد. فرمان جدید طالبان محدودیت‌های گسترده و سرکوبگرانه در رفتار شخصی را تأیید، گسترش و ارائه می‌دهد. در این بیانیه به نیروهای امنیتی آن گروه به طور گسترده قدرت اجرایی داده شده است. شورای امنیت در مورد وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان از زمان تسلط طالبان در 3 سال پیش بحث کرده و در مورد متعدد صدای متحد بلند کرده است. از جمله این شورا به اتفاق آرا قطعنامه 2681 را در ماه اپریل سال 2023 به تصویب رساند تا خواستار مشارکت کامل، برابر، معنادار و محفوظ زنان و دختران در افغانستان گردید. ایالات متحده و دیگر امضا کنندگان آن از طالبان می خواهند که به سرعت تمام سیاست ها و روش هایی را که بهره‌مندی زنان و دختران از حقوق بشر و آزادی های اساسی آنها را محدود می کند لغو نمایند. طالبان باید صدای زنان و دختران افغان را با احترام به حقوق آنها در تحصیل، کار و همچنین آزادی بیان و حرکت بشنوند و به آنها پاسخ دهند. در بیانیه آمده است که چنین حقوق پیش نیاز یک افغانستان با ثبات، صلح‌آمیز و مرفه است. همه دولت‌ها و سازمان‌ها باید از نفوذ خود برای لغو فوری این سیاست ها استفاده کنند. این اقدامات طالبان تلاش های تازه جامعه جهانی برای تعامل با آنها را تضعیف می کند. افغانستان به اعلامیه جهانی حقوق بشر متعهد بوده و به تعداد از معاهدات حقوق بشر به طور خاص کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان عضویت دارد. در بینه مشترک تاکید شده که تعهدات افغانستان بر اساس قوانین بین المللی باید عملی شود. در این بیانیه آمده است اتباع افغانستان به خصوص زنان و دختران برای مدت طولانی رنج کشیده اند. زنان و دختران افغان روز به روز فرصتها و امیدهای خود را به آینده از دست می دهند. این غیر قابل قبول است. ما متعهد هستیم که تمام تلاشهای خود را برای رسیدگی به وضعیت وخیم آنها انجام دهیم و به نظارت دقیق اوضاع ادامه خواهیم داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
15 ماه سپتامبر روز جهانی دموکراسی در حال در جهان تجلیل شد که افغانها 3 سال است در کشورشان نظام مبتنی بر اصول دموکراسی ندارند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد این روز را برای ترویج دموکراسی و عمل کردن به آن نامگذاری کرده است. برای بررسی جایگاه افغانستان در یک نظام مبتنی بر دموکراسی، شکوفایی این فرصت در 20 سال گذشته و دلایل از دست رفتن این فرصت در 3 سال گذشته، محمد احمدی گفت و شنود با دکتر نعیم اساس، تحلیلگر روابط بین المللی مقیم پاریس دارد که اینک با هم مشنوه.
افغانستان 20 سال در نظامی بسر برد که خود را مردم سالار و پایبند به اصول دموکراسی میدانست. چقدر دولت و ملت در اون مدت 20 سال و اندی فرصت دموکراسی در جهت رشد و پیشرفت ازش استفاده کردن؟
البته دموکراسی یکی از مراحل تکامل اجتماعی در جامعه بشری است. اول در جامعه افغانستان های دموکراسی موجود بود و دموکرات یا خیر؟ من فکر میکنم که در افغانستان دموکراسی بدون دموکرات بود. شما ببینید افراد تقریبا بیشتر از 90% افرادی که در است در رژیم در 20 سال که اینا حکومت کردن، آیا اینا به دموکراسی عقیده داشتن؟ نداشتن. من فکر میکنم که اکثر این افراد اول ناتوان بودن و افرادی هستن که از دموکراسی خبر هم نداشتن. دو، فکر میکنم که یک مقوله بسیار معروف است که زمین شورزار است. چون قبلا براتون گفتم که دموکراسی یکی از مراحل تکامل اجتماعی است. دموکراسی بدون دموکرات و عناصر دیگه که در اینجا در طول 20 سال مانع دموکراسی شدن افغانستان شد، البته فساد گسترده و بی‌اعتمادی در بین مردم افغانستان بود. توزیع مناصب، بیا بگویم که افراد در پست‌های دولتی به اساس ارتباطات شخصی و سلیقه ها جا به جا می شد، نه اساس به اساس عمود توانایی هایی که اونا داشتن. یا مثلا شما ببینید عدم پشتیبانی پایدار جامعه جهانی بود و سنگ اندازی کشورهای منطقه، ببینید که کشورهای مانند ایران و پاکستان حتی روسیه به خاطر صد امی راه، یا بگویم به خاطر که مردم افغانستان به او هدفی که تعیین شده بود به او برسند، اینا هم در اینجا بسیار کارایی شد و ناگزیری در حمایت عمومی مردم اینجا موجود و نهاد خود در جامعه افغانستان از لحاظ فرهنگی همچنان مبوبیم که بنیادهای تاریخی و فرهنگی برای دموکراسی در افغانستان
آماده نبود. چون مبحث دموکراسی بحث گسترده‌ای داره، چون فرصت بسیار کم هست، من میفهمم فقط میخوایم فشرده‌تر صحبت بکنیم. به نظر شما دموکراسی در افغانستان، کشوری که عنعنات و عقاید اسلامی امری غالب به نظر میرسه، چگونه زمینه تطبیق و ترویجش وجود داره؟ آیا فکر نمی کنیم که این دو موضوع یک آزمون یا چالش برای مردم سالاری است؟ کوتاه.
والا یک چالش بسیار بزرگ است، به خاطر اینکه در جامعه صنعتی مانند سنتی مانند افغانستان که بعض جای افغانستان در مغاره کو زندگی میکنن، در قرون وسطا چطور میتونن که یک فرهنگی را که امروز ما شما در روز زندگی میکنیم، در اونجا حقوق بشر و حاکمیت قانون و انتخابات آزاد و نمایندگی سیاسی و پاسخگویی و شفافیت و حفاظت از حقوق اقلیت‌ها و آزادی رسانه‌ها و حکومت مردم برای مردم از طرف مردم، چون این چیز فکر میکنم که در وجود شهار باقی میمانه. در کشور مانند افغانستان باید اول در مرحله اول تکامل اقتصادی و تکامل فرهنگی با وجود به جامعه افغانستان در مرحله اول و اگر انقلاب فرهنگی ضرورت دارد.
بسیار کوتاه اگر بفهمند که دلایل اصلی از دست رفتن فرصت دموکراسی در افغانستان با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در چه عوامل بوده، یعنی کدام عوامل بیشتر نقش داشت اگر برجسته شه بگید؟
من بیشتر فکر میکنم که بیشتر عوامل مذهبی و اجتماعی است. درست است که کسا میگن که عوامل هویتی و به اصطلاح قومی هست، درست است که در اینجا که افراد به خاطر حفظ جا و جلال و حفظ قدرت، به خاطر کسب به خاطر زرندوزی کارایی کردن، وسیله ساختن مطالب قومی در و ارتباطاتی که داشتن با طالبا اسلحه و رزینا دادن با شمول کرزی صاحب یا مثلا آقای اشرف غنی یا کسای دیگه. من فکر میکنم که عامل اصلی نبوده، عامل اصلی جامعه افغانستان نه تنها در قوم بر بین ملیت پشتون، بلکه در تمام اطراف اکناف افغانستان، در عمق جامعه افغانستان، در 90% جامعه افغانستان افکار طالبانی.
تشکر از شما.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و رقابت تنگاتنگ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بین کامیلا هاریس و دونالد ترامپ جریان دارد، اما هاریس در میان یک گروه از رای دهندگان یعنی زنان که با آمار بالاتری نسبت به مردان رای می دهند به طور چشمگیر نسبت به ترامپ پیشتاز می باشد. ورود در هنگام هاریس به این رقابت شکاف جنسیتی بین دو حزب سیاسی در این کشور را بیشتر کرده است. دورا محکوبار خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را همکارم فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
از سال 1984 به بعد زنان رای دهنده در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بیشتر از مردان بوده است و در بیشتر موارد زنان بیشتری به دموکرات ها رای می دهند تا به جمهوری خواهان. ورود ناگهانی معاون رئیس جمهور کاملا هاریس بر رقابت پس از کنارگیری جو بایدن در ماه جولای طوری به نظر می رسد که این گروه رای دهنده را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.
ما شاهد تغییر قابل توجهی در بسیاری از گروه های جمعیتی مختلف بودیم، اما این تغییر در میان زنان بیشتر بوده است.
در این سال انتخاباتی تقریبا 1/5 حصه زنان میگویند که حقوق سقط جنین مسئله کلیدی برای آنهاست. در سال 2022 قضات محکمه عالی که توسط دونالد ترامپ منصوب شده بودند به لغو حقوق اساسی در مورد سقط جنین کمک کردند. ترامپ میخواهد قوانین سقط جنین به ایالت ها واگذار شود. هاریس میخواهد قوانینی در سطح فدرال تصویب شود تا آزادی تولید مثل را در سراسر کشور حفظ کند.
او یعنی کاملا هاریس تلاش می کند دنیایی را ایجاد کند که در آن همه افراد حق تصمیم گیری در باره بدن و انتخاب های خود را داشته باشند. من پیام خانم هاریس را که برای مردم طبقه متوسط است دوست دارم، به خاطر که من هم عضو طبقه متوسط هستم.
در میان رای دهندگان زن آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که خانم هاریس بین 9 تا 13 امتیاز بیشتر را نسبت به ترامپ گرفته است.
زنان سیاه پوست حالا بیشتر احتمال دارد به هاریس رای دهند. زنان لاتین تبار نیز همین طور. بنابراین همان طور که دیدیم او در میان بسیاری از گروه های نژادی یا تحصیلی خاص بهتر عمل می کند.
ولی حامیان ترامپ نظریات متفاوتی دارند.
اولا این که او نامزد این انتخابات شده است به نظر من واقعا وحشتناک است، زیرا او برای ریاست جمهوری آماده نیست. ناگهان کاملا هاریس نامزد حزب دموکرات شده است، در حالی که او هرگز باید در این مرحله قرار نمی گرفت. او به یک بارگی ظاهر شد.
طبق نظرسنجی دیوید مکلینن، استاد دانشگاه شکاف جنسیتی، در میان رای دهندگان جوان نیز پا بر جا است، جایی که اکثریت مردان زیر سن 27 سال طرفدار ترامپ هستند. مکلینن میگوید که مردان جوان از منابع آنلاین و مسائل سیاسی در اجتماع متاثر می شوند، جایی که اغلب نظریات ناخوشایند را در مورد رهبران زن می بینند و می شنوند.
آنها باور دارند که زنان نمی توانند تصمیمات سخت را در صورت وقوع جنگ یا بحران بین‌المللی در ایالات متحده بگیرند. آنها باور ندارند که زنان توانایی گرفتن تصمیم های سخت را دارند.
حضور زنان سفیدپوست در پیروزی ترامپ در سال 2016 کلیدی بوده است. او همچنان رأی اکثریت زنان سفیدپوست را در سال 2020 به دست آورد. در این رقابت آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که هریس و ترامپ در میان زنان سفیدپوست به طور آماری تقریبا مساوی هستند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
زمانی که کامیلا هریس و دونالد ترامپ کمتر از 2 ماه قبل از انتخابات در صحنه مناظره با یک دیگر روبرو شدند، این دو نامزد در مورد مسائل از اقتصاد گرفته تا تعرفه ها و اوکراین با هم اختلاف داشتند، اما در مورد مهاجرت مواضع آنها به طور خاص متفاوت بود. عبدالواجد عادل گزارش آلین باروس از صدای امریکا را به توجه می رساند.
مهاجرت موضوع مهمی در اولین مناظره ریاست جمهوری بود، در حالی که کاملا هریس معاون رئیس جمهور به سوال در مورد افزایش تعداد مهاجران در سرحد ایالات متحده و مکزیکو پاسخ نداد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده ادعاهای نادرست خود را در مورد مهاجران و جنایت تکرار کرد.
به میلیون ها نفر اجازه ورود دادن. در سرتاسر جهان جرم و جنایت کاهش یافته است، در همه جای دنیا به جز اینجا.
اما تحقیقات نشان می‌دهد که مهاجران نسبت به متولدین ایالات متحده احتمال دارد کمتر مرتکب جنایت شوند. ترامپ در راهپیمایی‌های خود موضوع سختگیرانه خود را در مورد مهاجرت حفظ می‌کند و قول می‌دهد در صورت انتخاب مجدد تلاش‌های قبلی خود را تقویت کند.
اگر من برنده شوم، در روز اول ما بزرگترین عملیات اخراج در تاریخ آمریکا را آغاز خواهیم کرد.
در این حال کارشناسان مهاجرت سوالاتی دارند. هنگامی که از هریس در مورد عبور غیر قانونی از سرحدات که در اداره بایدن قبل از کاهش در ماه اخیر افزایش یافت سوال شد، تقصیر را به گردن ترامپ انداخت و اشاره کرد که او از جمهوری خواهان کانگرس خواسته بود لایحه اصلاحات مهاجرتی دو حزبی را لغو کنند.
و اجازه دهید بگویم که کانگرس ایالات متحده از جمله برخی از محافظه‌کارترین اعضای سنای ایالات متحده لایحه برای امنیت سرحدی ارائه کردند که من از آن حمایت کردم و این لایحه 1500 مامور سرحدی دیگر را تعیین می‌کرد.
کارشناسان تاکید می‌کنند که بدون اقدام کانگرس اصلاحات واقعی مهاجرت دور از دسترس است. کاملا هریس در یک راهپیمایی در آریزونا یادآوری کرد که به عنوان رئیس جمهور لایحه مهاجرت را امضا خواهد کرد.
ما می دانیم که سیستم مهاجرتی ما کار نمی دهد و می دانیم که برای رفع آن چی چیزی لازم است. اصلاحات جامعی که شامل امنیت سرحدی قوی و راه کسب به سوی تابعیت می باشد.
باید است که هریس و ترامپ دوباره در صحنه مناظره شرکت کنند. رای دهندگان باید برنامه های مهاجرتی آنها را از نزدیک دنبال کنند، زیرا این موضوع در مسیر مبارزات انتخاباتی ادامه می‌یابد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.
کنید.